أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبذلك انقد امتناع المنع عن تأثيره أيضا مع أنه يلزم منه اجتماع الزدين اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإصابة كما لايق. رفقا ببینید، تا به اینجا سخن از این بود که جعل حجیت برای قطع محال. چرا؟ چون جعل لازمه شیء بر شیء ممکن نیست. به تعبیر دیگه، به جعل تألیفی که عبارت است از ثبوت و شیء لشیئن، نمی شود برای قطع حجیت ثابت کرد. وجهش هم لغویته، چون با خود پیدایش قطع مثل همه اشیاء لوازم ذاتی قطع هم پدید خواهد آمد. دیگه نوبت به این نمیرسی که شما بخواید برای قطع حجیت قرار بدید. ما بر همین اساس میخواییم اثبات بکنیم سلب، تا قبل از این بحث از چی بود؟ جعل. حالا شد چی؟ سلب. سلب حجیت از قطع هم محاله. سلب حجیت از قطع هم محاله. چطور محاله؟ دو تا علت داره، دو تا علت. یک، همون دلیلی که برای استحاله جعل گفتیم اینجا هم میاد. یعنی چی؟ یعنی همونطور که اثبات لازمه شیء برای شیء محاله، سلب لازمه شیء هم از شیء محاله. اگه میشد سلب کرد که نمیگفتید لازمه، که تعبیر لازمه یعنی این که به هیچ عنوان جدای از ملزوم خود نمیشه. چسبیده به من یک بچه ننه ایست که نگو، یه بچه ننه ایست که نگو، اینجوری. خب، به تعبیر دیگه رفقا، به تعبیر دیگه، این لازمه ذاتی بودن حجیت برای قطع هم باعث میشه که نشود جعلش کرد برای قطع، هم باعث میشود که نشود سلبش کرد از قطع. این دلیل اول، پرونده بسته. دلیل دومی که مرحوم آخوند اعلی الله و مقامه ذکر میکنند، اجتماع ضدینه. اجتماع ضدینه یعنی چی؟ یعنی اگر بخواید سلب حجیت کنید به عنوان مولا از قطع عبد، اگر بخوای توی مولا سلب حجیت بکنی از قطع عبد، لازمه این سلب حجیت تو این است که دو تا ضد با هم جمع بشن. دو تا ضد میشه بگی چجور جمع بشن؟ خب ببینید، اول یه نگاه میکنیم به عالم اعتقاد عبد، بعد هم یه نگاه میکنیم به عالم واقع. در دو عرصه اجتماع ضدین رو میخواییم بررسی کنیم. اول بیم تو ذهن این عبده. ببینید، از نگاه این عبد، شمایی که بر این عبد تکلیفی رو بار کردید واقعا، تکلیفی رو بار کردید واقعا، یعنی از او خواستید امتثال این تکلیف را، امتثال این تکلیف را، پس اگر او قطع داشت به تکلیفی، یعنی قطع داره که شما ازش چی میخواید؟ امتثال میخواید. حالا اگر شما بهش بگی قطع حجت نیست، یعنی لازم نیست قطع به تکلیفی که داشتی رو حتما عمل کنی، این معناش این است که شما در این حال ازش امتثال نمیخواد. مثالی بگم واضح تر بشه. ببینید عبد یقین داره که مولا گفته گوشت خرگوش نخور، یقین داره که مولا بهش گفته گوشت خرگوش نخور. خب اینجا رفقا در واقع این عبد یقین دارد به حرمت گوشت خرگوش از سوی مولا. خب اگر مولا بهش بگه قطع حجت نیست، محلش نذار، قطع به حرمت گوشت خرگوش که داری بیخیالش و ویلش کن، معناش چیه؟ معناش نیست که گوشت خرگوش بخور، گوشت خرگوش مباهه، تو ذهن خودش دوچار اجتماع زدن میشه. از یه جهت میدونم مولا واقعا خواسته من نخورم، پس نباید بخورم، حرامه. از یه جهت میگه عمل به قطعت نمیخواد بکنی. این عمل به قطع به حرمت گوشت خرگوش نکن، به تعبیر دیگه سلب حجیت از این قطع، معناش این است که گوشت خرگوش رو خواستی بخوری بخوری مباهه. اینجاست که دوچار یک پارادوکس میشه، بالاخره نخورم یا بخورم. بله چرا نمیشه؟ مولا سر نکرده حکم را، سرد کرده حجیت رو از قطع. اشتباهی وقت نکنید، ببینید مولا نگفته که اون حرمت من برداشتم، برو هر چقدر خواستی خرگوش سیخ بزن، نگفته که اینه. که مولا گفته که آقا حرمت گوشت خرگوش سر جاش هست، حواست باش. بعد در این حال گفته اگه قطع پیدا کردی به حرمت گوشت خرگوش، قطعت حجت نیست، یعنی بهش عمل لازم نیست بکنی. خب بنده دوچار یک پارادوکس ذهنی میشم، از یک طرف گفته که هرگز گوشت خرگوش نخوری ها، یعنی حرامه، از طرف دیگه میگه عمل به قطعی که به حرمت گوشت خرگوش داری لازم نیست، این خواستی بخوری هم بخور. من بالاخره اصلا میمونم که این گوشت خرگوش رو بخورم یا نخورم، حرام است یا مباح. میشه اجتماع ضدین، حرمت از یک سو به واسطه اون حکم واقعی، اباحه از سوی دیگر به واسطه سلب حجیت از قطع. تو ذهن من اجتماع ضدین پدید میاد، تو بخور نخور مولا گیر میکنه. این مال عالم ذهن. تو فقط همیشه خوب دقت بکنید، همیشه سلب حجیت از قطع مکلف منجر به چی میشه؟ اجتماع ضدین از دید مکلف. اجتماع ضدین از دید مکلف. حالا بیایم نسبت به عالم واقع. نسبت به عالم واقع همیشه این اتفاق نمیفته، گاهی اتفاق میفته گاهی نمیفته. چطور؟ ببینید در واقع ممکنه قطع مکلف مطابق واقع نباشه دیگه، همیشه که قطع مکلف با واقع جور در نمیاد، گاهی اوقات مخالف واقع. اگه قطع مکلف مخالف واقع باشه، او قطع پیدا کرده به حرمت گوشت خرگوش، اما گوشت خرگوش از شیر مادر حلال تر، قطعش میشه چی؟ میشه مخالف. اگه اینجور باشه، نهی شارع از عمل به قطع منجر به اجتماع ضدین در واقع در خارج، شما بگید نمیشه، چون شارع اساساً گوشت خرگوش رو مباح کرده. وقتی بهت میگه به اون قطعی که به حرمت گوشت خرگوش پیدا کرده نمیخواد ترتیب اثر بدی ولش کن، یعنی میخواد بگه آقا این مباحه، تو بی خود فکر کردی حرام. اینجا اجتماع ضدینی فی الواقع، یعنی از حیث عالم تشریع رخ نمیدهد. اما اگر قطع مکلف رفقا مطابق واقع باشه، اینجا نه فقط اجتماع ضدین در ذهن و اعتقاد عبد رخ میده که در واقع هم رخ میده. این مولا را حتما باید معالجه کرد، چون از یه طرف میگه گوشت خرگوش نخور حرام، بعد میگه به اون قطعی که به حرمت گوشت خرگوش پیدا کردی خیلی محل نذار، خواستی بخوری بخور. خب این حتما باید بخوابونش کنیم چشه، یه مشکل روانی داره، اجتماع زدهی میشه نسبت به عالم تشریح. روشنه؟ خب سید میگه از این روشنتر نمیشه دیگه، ما طبیعتا نباید هیچ توضیحی بدیم. خواهش هم اجازه بدید بحث و وارد حواشی نکنیم. و بذالکه، آقا بذالکه رو بزن، بذالکه رو بزن، منو نزن، اینو بزن. بستهالته، بستهالته، بستهالته جعل، بستهالته جعل تألیفی بین الشیء و لوازمه. زدی استحالته، خود تعبیر مرحوم آخوند استحاله نداشت، عدم داشت، عدم جعل تألیفی، خیلی جمود بر لفظ داری و عدمش بزن، و الا همون استحاله بهتره. اینکه جعل تألیفی بین شیء و لوازم محاله، بدون سلب هم منع هم محاله. لازمه شیء همونطور که قابل جعل نیست، قابل سلب هم نیست. این اولین دلیله بر استحاله سلب حجیت از قطع، اولین دلیل مبتنی بر لزوم حجیت برای قطع، لزوم یعنی قابل انفکاک، قابل سلب نیست. انقدها، انقدها در کلام مرحوم آخوند جز تکه کلام هاشه، ایشون خیلی تکه کلام داره، یکش همین انقدها هست که مرتب هی میگه، قید از اون کاده یکاده و لم یکده که میگه، این هم هی میگه. معنی اتزه هست، هرچند که از حیث لغوی به این معنا من یادم نیست جایی استعمال شده باشه در متن ادبا و فصحا، حالا دیگه مرحوم آخوند دیگه. انقدها یعنی آشکار میشه، اتزه واضح میشه، امتناع المنع محال بودن منع از تأثیر قطع در وجوب عمل، تأثیر قطع در تنجیز و تعذیر. این من عبارتون اخرای سلب حجیت از قطع، جلو تأثیر قطع در وجوب عمل رو بگیری. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی کمتناع جعل تأثیره. انقدر امتناع المنع ان تأثیره، کمتناع جعل تأثیر، کمتناع الجعل لتأثیره. جبری میسی چاید بیشتر با سیاق جور در بیان، کمتناع الجعل لتأثیره. آقا تأثیر ذاتیه، نه قابل جعل نه قابل منعه، خیلی روشنه. چیزی که ذاتی شیعه لا یجعل و لا ینفک، این هم حدیثش روشنه جان من. خب مع اشکال دوم بر سلب حجیت از قطع، مع ان این من، من گفتم یعنی چی؟ سلب حجیت خط بالا، ان این من یلزم و من ازش لازم میاد. چه چیزی؟ اجتماع و فاعل یلزم، اجتماع و ضدین، اعتقادن مطلقا. یعنی چه اعتقادن مطلقا؟ یعنی در اعتقاد عبد همیشه، در اعتقاد عبد مطلقا یعنی همیشه، چه قطعش مصیب باشه چه قطعش مخطئ باشه، در هر دو حالت. وقتی گفتی به قطعی که به تکلیف پیدا کردی نمیخواد عمل بکنی، مکلف دچار تعارض و تهافت ذهنی میشه، گیر میکنه چیکار کنه، به کدوم سازت برقصه. درست شد؟ توضیح دادم. و حقیقتن، آقا حقیقتن عطف بر اعتقادنه، اعتقاد مربوط به عالم ظاهره، حقیقت میشه عالم واقع، ظاهر میشه نگاه فرد، واقع میشه اون واقعیت تشریع، عالم تشریع. پس حقیقتن عطف بر اعتقادن، لازم میاد اجتماع زدن به شکل حقیقی در عالم تشریع فی صورت الاصابه، یعنی اصابه چی با چی؟ اصابه قطع مکلف با واقع، قطعش مطابقه با واقع در بیاد، یعنی معلوم بشه واقعا مولا گوشت خرگوش رو حرام کرده، در این حال میگه قطع به گوشت خرگوشت رو، قطع به حرمت گوشت خرگوشت رو محل نظار. خب پیداست کاملا جناب مولا باید تحت یک معالجه بلند مدت روان پزشکی قرار بگیر. خب بفرمایید. نه، قصه قطع با شک خیلی فرق میکنه، قصه قطع با شک خیلی فرق میکنه. تا وقتی که ببینید اصلا کسی که به قطعش نظر میکنه اصلا حس نمیکنه قطعی داره، حس میکنه نظر به واقع میکنه، نظر به واقع میکنه. شما یه آینه رو تصویر بکنید، تو آینه میبینید که عقبتون ماشینه، میبینید. حالا اگر مولا بگه عقبت ماشین نیست، به آینه ترتیب اثر نده، هر چقدر هم بهت بگه، وقتی تو داری میبینی در آینه که پشتت ماشینه، نمیتونه قبول کنه حرف مولا. خیلی اصرار بکنه میگی مولا جان خول شدی، نهاش ماشین نها، اینها که میگی به آینه اشاره میکنی، چون بین آینه و واقع تفکیکی نمیدی. اونم وقتی در قالب قطع خود حکم مولا رو میبینه، در واقع انگار حکم مولا رو میبینه. مولایی که میگه ترتیب اثر به این قطعت نده، یعنی گوشت خرگوش خاصی بخوری بخور، میگه آقا جان خودت همین الان آه این حرمته خودت گفتی، خودت انشاش کردی، میگه گوشت خرگوش نخور، بعد میگه خاصی بخوری بخور، خب چی شد پس چجور شد؟ یا حرمته رو بردار، یا دست از سلب حجیت از قطعی که من دارم بکش، یا اونو بکش یا اینو بکش،
کلن بکش.
بله قضیه کششی شده. ثم لا یذهب علیک ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و الزجر لم یسر فعلیا. آقا ببینید، ما قبلا گفتیم تکلیف را چند مرحله است، یا تو میان عدید آخون چهار مرحله. فعل رو مولا نگاه میکنه توش مصلحت میبینه، این میشه مرحله اول. این مصلحت بینی مرحله اوله که بهش میگن چی؟ اقتضا. وقتی که مصلحت دید، در ذهن خودش عزمی تصمیمی میگیره که نسبت به این فعل حکمی متناسب با این مصلحت جعل کنه، به خودش میگه واجب میکنم انجام این فعل رو بر عبدم، میشه مرحله دوم انشاء. بعد یک فرصت مناسب که پیدا کرد میگه یا ایها العبد یجب علیک ان تفعل فلان، واجب فلان کار انجام بدی. کدوم کار؟ همونی که مصلحت دیده بود و واجب کرده بود. اینجا میشه مرحله سوم، مرحله بعث. با این یا ایها العبد بعث میکنه، هول میده مکلف و به سمت انجام اون فعل. به محض این که مکلف این خطاب رو شنید، گاهی اوقات ممکنه از طریق پست تلگرام باشه، الان تو بگی او یه ساعت بعد بشنوه، همیشه همون لحظه که نمیشنوه که. به محض این که این خطاب یا ایها العبد تو رو شنید، فهمید چه تکلیفی، فهمید تو چه تکلیفی در حقش گذاشتی، اینجاست که مرحله چهارم به چی شکل میگیره؟ تنجس. از قطع به مرحله سوم چی پدید میاد؟ مرحله چهارم. همین که یقین کنی تکلیفی بر عهده تو فعلی شده، این تکلیف بر تو منجز میشه. این اگر مخالفتی با این تکلیف از سوی تو محقق شد، باید دمر بخوابی منتظر تصمیم مولا بمانی که آیا بزند یا نزند. تصمیم خودشه، تو مستحق زدنی، تو مستحق اقامی. این چهار مرحله است که آخون میفرمان. رفقا مرحله‌ای که توش حکم واقعا حکم میشه، کسوت حکمیت به تن میکنه و تا قبل از این حکم نیست و از این لحظه میشود حکم، مرحله سومه. حکمی که فعلی نیست، یعنی مولا هنوز ابرازش نکرده، عبد رو به سمتش بعث نکرده، صرفا یه مصلحت بینیست، نهایت یه انشائی روش رفته، این در واقع کسوت حکم به تن نکرده. اصلا فعلیت میدونی یعنی چی؟ یعنی تحقق. این فعلی شد میدونی یعنی چی؟ یعنی محقق شد. حکم به مرحله فعلیت رفت، یعنی حکم تحقق یافت. کجا محقق میشه؟ جایی که بعث بیاد وسط. ایشون میفرماید که حواس جمع باشه ها، قطع به حکمی که ما میگیم قطع به حکم فعلیست که باعث میشود مرحله چهارم یعنی تنجز پدید بیاد، و الا قطع به حکمی که فقط در مرحله اقتضائه، فقط مصلحتی داره، قطع به حکمی که فقط روش انشائی در ذهن مولا صورت گرفته اما هنوز صلاح ندونسته مکلف و بحث کنه به سمتش، قطع به این جور احکام که بهش تسامحاً میگن احکام اقتضایی و انشائی، هیچ گونه منجزیتی زش بعد بدن تو بلرزونه، یاد عقاب بیفتی، هیچ گونه منجزیتی متوجه عبد نمی کنه. این هم از این، چون اصلا شما در واقع با حکمی مواجه نیستی تو قبل از مرحله فعلیت که اگه بخوای بهش قطع پیدا کنی خوف از عقاب داشته باش. بله بله بله، نه تحقق هم به وجود آمدنه، من نمیدونم کجا به وجود آمدنم تحقق، فرقش چیه؟ اصلا نطفه، ببینید نطفه ممکنه بگیم در مرحله اقتضا و عرض بکنم خدمتون که جعل اتفاق بیفته، اما خب تو وقتی این بچه به دنیا نیاد بهش یارانه نمیده، واقعیتیست. نطفه یه چیزه، تولد چیزه دیگه است. خب بخونی مطلب روشنه. در واقع حکمی که بعث نشده انگار حکمیست که مولا نسبت به او، انگار نه اصلا واقعا حکمیست که مولا در قبال او سکوت کرده، حکمیست که مولا در قبالش سکوت کرده. بله انشاء یک نوع عزم ذهنیست، تصمیم ذهنیست. شما خیلی وقتا تصمیم میگیرید یک کاری را بر عهده فرزند خود بگذارید، اما میگی الان وقتش نیست. خب ببینید اینجا من دارم مبانی مفهوم آخوند رو معیار قرار میدم دیگه. ممکنه بعضی ها حقیقت حکم رو در محله انشاء و جعل بدن، اونه که آقای صدر رو معیار قرار میدن و حلقات رو میدونن که ایشون میفرماید حقیقت حکم در محله اعتبار شکل میگیره. ایشون معتقده که مراحل حکم ثبوت است و اثبات. ثبوت هم سه مرحله داره، ملاک، اراده و اعتبار، و حقیقت حکم در مرحله اعتبار شکل میگیرد. اینجاست که حکم که از سنخ اعتبارات پدید میاد مال ایشونه، اما خب ما الان اینجا آخوند خراسانی هستیم دیگه. ایشون میگه انشاء یعنی چی؟ اینو عزم ذهنی. اما خیلی وقتا از انشاء میشه اما بعثی صورت نمیگیره، چون صلاح نمیدونه فعلا بیان کنه. الان انشاء میکنه، عزم دارد اما بیان رو، مثلا احکام ای بس از قبل از خلقت انسان همه احکام در اون علم الهی ثبت شده بود، ضبط شده بود، اما از کی بعث اتفاق افتاد؟ از زمان بعثت نبی اکرم، اون هم به تدریج، اون هم به تدریج این بعث اتفاق افتاد. در قالب 23 سال احکامی که قبلا همه جعل شده بود انشاء شده بود. خب حالا فعلا ما بحثم راجع به مراتب حکم نیست که خیلی بحث مفصلی است، میخواستی که خواستیم مباحثه خارج بکنیم با رفقا مفصل، شاید در قالب 30 جلسه 35 جلسه اقوال رو در مراتب حکم بررسی کردیم، یه نظری هم از خودمون دادیم. خلاصه رو سایت منم یادداشت‌هاش هست، این درسنامه‌هاش هست، خیلی بحث پردامنه، مفصل و نسبتاً سخت است. خب حالا از این حرفا بگذاریم. ببینید رفقا، ببینید، فقط یه مشکل راجع به احکام فعلی ما داریم، یه مشکل ناقابل. میدونید چیه؟ احکام فعلی، احکامی که به مرحله بعث رسیدن، همیشه برای مکلف معلوم نیستن. ممکنه بعث بکنی تو تلگرام، اما اون پیغام پاک شه به دست طرفت هیچ وقت نرسه. اصلا تلگرامش ممکنه پاک شه. در عالم واقع، در عالم تشریع اتفاق افتاده، نبی اکرم فرموده اما بر ما نقل نشد. وقت اینجا رفقا ما میشیم شاک، ما میشیم جاهل در قبال اون حکمی که شارع مقدس بعث کرده، در قبال حکم فعلی. وقت شارع مقدس آمده برای این حالتهای شک و جهل ما هم یک سری احکام کلی تعیین کرده که بهش میگن چی؟ اصول عملیه. اصول عملی میگه حالا که نتونستی واقع رو کشف بکنی، ببین شکت حالت سابقه ملحوظه داره یا نه، اگر داشت استصحاب، اگر نداشت ببین شکت در اصل تکلیفه یا در مکلفون به. اگر در اصل تکلیف براعت، اگر در مکلفون بهه، ببین آیا احتیاط ممکنه یا نه، اگر ممکنه احتیاط، اگر ممکن نیست تخییر. یک سری اصول برای مای شاک تعریف کرد. مشکلی که اینجا رخ میده و باید بحث بشه اینه که از یه طرف شارع مقدس حکم فعلی را تمام کرده، به مرحله بحث رسانده، پروندهش بسته شده، تو نمیدونی اما فی الواقع هست. از طرف دیگه به تو که نمیدونی آمده یک حکم ظاهری داده که مقتضای این حکم ظاهری، مقتضای این اصل عملی، گاهی اوقات با اون حکم فعلی واقعی که تو نمیدونی مطابقت داره، گاهی اوقات مطابقت نداره. مثال بزنم، شارع آمده دیده گوشت خرگوش عجب مفسده ای داره، بعد عزم در ذهن خود کرده که حرمت رو جعل کنه بر گوشت خرگوش، محلی انشاء هم رد شد. بعد وقتی که نبی اکرم مبعوث شدند، در یکی از سالهای بعثت وحی کرد به نبی اکرم که ان لحم الارنب حرام. نبی اکرم هم ابلاغ کرد به مردم یا ایها الناس ان لحم الارنب حرام، محلی فعلیت هم تمام. اما خب با اینکه حکم فعلی شده برای همه مسلمین تا قیام قیامت، اما من مسلمان قرن 14 و 15 نسبت به این حکم بی اطلاع، شک دارم گوشت خرگوش حرام یا نه. این شک من در اصل تکلیفه، شک در اصل تکلیف مجرای براعت. وقت میشه گوشت خرگوش برای من مباح. اشکالی که اینجا وجود داره این است که اجتماع زدنگ رخ داد. این گوشت خرگوش در واقع محکوم به حرمت بود، در ظاهر به استناد اصل براعت محکوم به اباحه شد. بین اون حرمت و بین این اباحه تضاد، اون میگه نخور، اون میگه اگه خواستی بخور. اینا تضاد داره، اجتماع زده. تازه اگر مقتضای این حکم ظاهری تطابق داشته باشه با حکم واقعی، تطابق باز هم مشکله. چطور؟ ببینید شارع مقدس بر شما واجب کرده، شما مسلمین عصر، بفرمایید غیبت، نماز جمعه اقامه کنید. خیلی خوب، منتها این وجوب نماز جمعه در عصر غیبت به ما مردم زمان غیبت نرسید. الان بنده با خودم به عنوان جاهل فکر میکنم نماز جمعه زمان حضور واجب بود، زمان غیبت مشکوک و وجوب، استصحاب چی میکنم؟ وجوب. و خودم رو موظف به نماز جمعه میدونم. اینجا مشکل اجتماع زدن پیش نمیاد، چون واقعا چی بود؟ واجب. به حکم استصحاب ظاهرا هم شد چی؟ واجب. چه مشکلی پیش میاد؟ اینجا مشکل اجتماع مثلین رخ میده. نمیشه یک فعل دو تا وجوب مثل هم بگیره. اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم محاله. این یه اشکالی است که انشاءالله در بحث‌های آتی خواهیم خوند. در بحث‌های آتی خواهیم گفت که اون تضادی که هست بین احکام واقعی است، نه بین احکام واقعی و ظاهری. یک فعل میتونه واقعا یک حکم داشته باشه، ظاهرا حکم دیگر. حکم ظاهری در طول حکم واقعی است، در عرض حکم واقعی نیست که تعارض کنه با حکم واقعی. حواله میدیم به آینده، فقط یک فتح باب خواستم بکنم. بخونیم: و ما لم یسر، سار یسیر میشه لم یسر. تو وقتی که نشود حکم فعلی، لم یکد یبلغ، کاد یکادو میشه یکد، یعنی هرگز نخواهد رسید، تأکید بر عدم بلوغ، هرگز نخواهد رسید این حکم به مرتبه تنجز. آه، تا به مرحله سوم راه نیابد به مرحله چهارم راه نمییابد. یعنی اینا تنجز مرحله چندومه؟ چهارم. چطور؟ تون تنجز یعنی این که اثبات بشه فعلیت حکم. حکمی که اصلا فعلی نشده چجور میخواد واسه تو اثبات بشه تا بر تو منجز بشه؟ آنچه فعلی نباد چون اثبات باد. میشه اینجوری؟ خود شدش بد در آمد. خب حالا واستحقاق. آقا این عطف تفسیری بر تنجزه. تنجز یعنی چی؟ استحقاق عقوبت بر مخالفت. اگه مخالفت بکنی تنجز، بحث عقاب و عذاب میاد وسط. و این کانه رو با ما یوجب، البته از اون ور گیر نمیدیم ها، از اون ور که بحث ثوابه، شما اگر به حکم اقتضایی به حکم انشائی موافقت بکنید مستحق ثواب و مد هستید. مثلا پدر ببینه که چقدر عالم شدن پسر خوبه، همین، فقط مرحله اقتضا در ذهن پدر شکل گرفته. فرزند همین که فهمید پدر مصلحت در عالم شدن او دیده، اگه اقدام بر این کار بکنه مستحق ماجه، واقعا مستحق تشویقه. اینجور نیست؟ ها؟ خیلی مثلا خوبیه دیگه. یا مثلا مولا تصمیم بگیره که عبدش بره الان یه نوع سنگک بگیره بیاره، بهش بگم برو این نوع سنگک داغ بردار بیار، ما تو بگی حالا بس خستگیش در بره، یه ساعت دیگه بهش ابلاغ میکنم دستورو، الان بهش نمیگم بذار بخیره. اما خود عبد بفهمه که یه همچین عزمی در ذهن مولا شکل گرفته، بعد بلا فاصله بلند شه باید چکا کنه؟ نون بخره. خب واقعا این عبدو باید حلوه حلواش کرد، عبدو بسیار خوبی. و این کانه اگر چرا با ما یوجب موافقت این حکم، آه حکمی که به مرحله فعلی نرسیده، حکم غیر فعلی میشه اقتضایی یا انشائی، اگرچه موافقت حکم غیر فعلی موجب استحقاق مصوبت میشه، چه بسا یعنی ثواب رو به دنبال دارد، اما عقاب فقط باید مرحله فعلیت بیاد. و ذالک لان، این ذالک برمیگرد به اون لم یسر. آقا چرا حکم تا فعلی نشده منجز نمیشه؟ چرا تنجز منوط به فعلیته؟ لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه، بنویس فعلی، لم یکن حقیقتا، نیست حقیقتا به امرن ولا نهین، اصلا امر و نهی نیست. آقا محلی بعث باید بیاد تا فعلی بشه. بعث هم با چی صورت میگیره؟ با امر و نهی. با امر و نهی. البته خب در نهی نقطه مقابل بعثه، زجره. اینجا بعث بالمعنی العام میگیم. لم یکن، آقا این لم یکن سر مخالفت تو هم بیاد. لم یکن مخالفت اون حکم غیر فعلی، ولو اینکه این مخالفت چریختی باشه، ان عمدن باشه، ان عمدن به عصیان، مخالفت به اون حکم غیر فعلی عصیان محسوب نمیشه. لم یکن حقیقتا به امر ولا نهی، حکم غیر فعلی امر و نهی محسوب نمیشه، مخالفت عمدیش هم عصیان محسوب نمیشود. واضح شد؟ خب بل کانم، بله بگو. بل کانم اون حکم غیر فعلی، حکمی که محلی بعث به محلی ابراز نرسیده، بل کانم مما سکت الله عنه، بلکه از چیزهایی است که خدا در قبال سکوت کرده، کما فی الخبر، خبری است از مولا امیر المؤمنین، می‌فرماید ان الله حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها فسکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، فسکت عن اشیاء، درست، لم یسکت عنها نسیانا، نه اینکه فکر کنی فراموش کرده سکوت کرده ها، نه، نخواسته از شما. فلا تتکلفوها رحمتا من الله بكم، خودتون رو به اینها موظف ندانی. یک رحمتی است، لطفی است در حق شما. مثل یک پدر تصمیم گرفته نون بگیری، اما من خسته ای، نمیگه بلند شو برو نون بگیر، عقب بندازه این بحث رو، میذاره یه چقدر قشنگ بخوابی سر حال بشی بعد بهت بگی. خب فلاحظ اون خبر را و تدبر، این لاحظ بخواد اون خبر، نعم فی کونهی، یعنی کون چی؟ حکم فعلی به هذه المرتبه، کون حکم در مرتبه فعلیت، ضمیر کونهی به حکم برمیگرده، مرتبه میشه مرتبه فعلیت. میگه در این که حکم در مرتبه فعلیت مورد وظائفی باشد، میشه اصول عملیه بارش بنویسید، احکام ظاهری بارش بنویسید، مورد وظائفی باشد که مقرر شده شرعاً برای جاهل، حکم چون مجهول شده، شده مجرای براءت، شده مورد براءت، حکم فعلی حرمت اکل لحم ارنب با اینکه فعلی اما چون مجهول مکلفه، شده مورد اصل براءت برای شما. شما یکی چی هستید؟ جاهلید. بنویسید للجاهل به حکم فعلی، یادداشت کن بغلش، وظائفی که مقرر شده شرعاً برای جاهل به حکم فی کونهی به هذه المرتبه موردن خبر اشکال و لزوم اجتماع ضدین، میشه مبتدای مؤخر، اشکال لزوم اجتماع ضدینه. اگر فقا حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف در بیاد، متضاد در بیاد، واقعا حرام باشه اما اصل براءت بگه مباح، یا اجتماع مثلین لازم میاد، اجتماع مثلن اگر رفقا مقتضای حکم ظاهری مطابقت داشته باشه با حکم واقعی، حکم ظاهری همانی باشد که فی الواقع تحریم شده، به این شکل. علما یعطی تفصیلو، بنابر اون چه که تفصیلش میاد، تفصیل چی؟ اشکال، انشاءالله تفصیل این اشکال میاد، ما اما هو تحقیق و فی دفع این اشکال، ما هو تحقیق و فی دفعه فی توفیق بین الحکم، توفیق این جمع کردن، جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. خب فقط با شما فی توفیق داره؟ به نظر من باید من باشه، بشه بیان ما هو تحقیق، ما هو تحقیق و فی دفعه من التوفیق بین الحکم الواقعی و الظاهر. اگر نه این فی توفیق و عطف بیان یا بدل از فی دفعه بگیرید. این هم از این خلاصه کلام این است که انشاءالله باید جمع بکنیم. این نکته میخوام بگم برای مقدمه امر بعدی، اگه اجازه بفرمایید چند دقیقه وقت داریم از وقت استفاده کنیم، بعد انشاءالله بحث بعدی رو مطرح میکنیم. رفقا ببینید، آدم قاطع، آدم قاطع از دو حال خارج نیست. آدم قاطع از دو حال خارج نیست. کدوم قاطع مقصود ماست؟ کدوم قاطع؟ قاطع به حکم، قاطع به تکلیف. مثل کسی که یقین دارد، قطع دارد به حرمت گوشت خرگوش. قاطع به تکلیف از دو حال خارج نیست. خب این قاطع به تکلیف یا به قطعش عمل میکنه یا با قطعش مخالفت میکنه، از دو حال خارج نیستی. یا به قطعش عمل میکنه یا با قطعش مخالفت میکنه. یعنی یا حالا که میداند گوشت خرگوش حرام است اجتناب از گوشت خرگوش میکنه، میشه عمل. یا اینکه گوشت خرگوش همچنان میجود، میشه چی؟ مخالفت. خب باز هر کدام از اینها به دو قسم میشند، یا قطع درشون مطابق واقعه یا مخالف واقعه، یا قطع درشون مطابق واقعه یا مخالف واقعه. روشن شد؟ خب حالا رفقا اگر مکلف قطع به تکلیف یافت، این یک. خب طبق قطعش عمل کرد، این دو. قطعش موافق واقع بود، این هم قید سوم. چه اتفاقی میفته؟ میشه اطاعت. میشه چی؟ اطاعت. حالا برگردیم عقب. اگر مکلف قطع به تکلیف یافت، یک، موافق با قطعش عمل کرد، دو، اما قطعش مطابق واقع نبود، به میگن انقیاد. انقیاد اسم دیگر هم دارد، اطاعت حکمی در مقابل اطاعت حقیقی و واقعی. اطاعت حقیقی اولی بود، انقیاد میشه در حکم اطاعت. حقیقتا اطاعت نیست، چون مولا اصلا از شما نخواسته بود گوشت خرگوش نخوری، اما شما فکر میکردی حرامه، یه عمرم نخوردی، این در حکم اطاعته، میشه انقیاد. خب حالا باز بریم از اول. اگه قطع به تکلیف داشت، با قطعش مخالفت کرد و قطعش مطابق با واقع بود، یقین داشت گوشت خرگوش حرام، یه عمر خورد واقعا هم حرام بود، این میشه اسیان. میشه اسیان. اگر قطع به تکلیف داشت، با قطعش مخالفت کرد، اما قطعش مطابق واقع نبود، این میشه تجری. تجری اسیان حکمیه، حکم اسیان داره از دید آخوند. هرچند معصیت مولا فی الحقیقه فی الواقع محسوب نمیشه، اون نگفته بود گوشت خرگوش نخور، که حالا که تو خوردی واقعا بشه چی؟ بشه معصیت او، اما در حکم معصیت، چون حد که حرمت مولا محسوب میشه. بحث ما در امر ثانی راجع به دو چیزه، تجری یک، انقیاد دو. ان شاء الله تعالی و السلام علیکم و رحمت الله.